الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنك لعلى خلق عظيم. شب میلاد پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و نوادشون رئیس مذهب امام جعفر صادق علیه السلام، میلاد پیامبر خدا 17 ربیع الاول سال عام الفیل و 136 سال بعد در سال 83 هجری باز 17 ربیع میشد میلاد امام صادق علیه السلام. چند تا نکته را میخوام کوتاه خدمت عزیزان خودم عرض کنم. نکته اولین که آقا ما بالاخره در این زندگیمون مجبوریم یک التزاماتی را مراعات کنیم، یعنی یک اموری را باید رعایت کنیم، یه ضوابطی را باید مراعات کنیم. دنیا، هیچ کجای دنیا اگه شما برید بی ضابطه و بدون مقررات نخواهد بود، یعنی لازمه در این زندگی یه تقیداتی را ما بپذیریم. هر جا که زندگی کنید و هر اعتقادی که داشته باشید، یه تقیداتی را باید ملتزم بشوید. عرض من این است، حالا که ما باید یه تقیداتی را ملتزم بشویم، چه چیز از این بهتر که اون تقیدات ما تقیدات دین پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. باشد، تقیدات دین پیامبر خاتم چیست؟ خیلی آسون، خیلی هم مختصر، هیچ چیز سختی نیست. پیامبر خاتم فرمودند: بعثت علی شریعة سمحة سهلة. من برانگیخته شدم بر یه دین خیلی آسون، راحت، هیچ سختی درش نیست، بسیار دین آسان و راحتی است. چیست این دین که ما باید یه اعتقادات داریم؟ خیلی ساده، خدا یگانه است. آنچه که تمام پیامبران به اون دعوت کرده اند، توحید، یگانه پرستی، بعدش هم رسالت و نبوت بعدم معاد، به مردن تمام نمیشیم، زندگی دیگری را آغاز خواهیم کرد. یه جهان واپسینی بعد از این دنیا قرار دارد. او ولایت هم که شما میگید، او ولایت امتداد نبوته، استمرار خط نبوت میرسد به امامت و ولایت. این از حیث اعتقاد. بعدم یه احکام شرعی ما داریم، یه فقه، خیلی آسون و سهله. یه نمازیه و یه روزه ایست و یه در عمر دون یه حجی بروید و یک حقوق مالیست که باید ادا بشد و خیلی بسیط و سهله. ما در شریعت اسلامیه هیچ کار سخت شاقی نداریم که کسی نتونه انجام بده. تازه همین نماز که عمود دین است، میگه خب اگه نمیتونی ایستاده بخونی بشین و بخون، نشستم نمیتونی بخونی بخوابی و بخون. بخون حتی برای غریق، کسی که دارد غرق میشود، نماز اگر نخوانده است باید نمازشو در حال غرق شدن بخواند. نماز در حال غرق شدن چیه؟ بدل هل رکعت یه تکبیرت الاحرام. یعنی اگه نماز ظهر نخونده 4 تکبیر میگه: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بعدش هم غرق میشه، از دنیا میره، تکلیفش انجام داده است. دقت کردید؟ دین آسان سهلی است، در همه زمانها، همه مکانها، همه افراد، با همه توانایی ها می توانند به اون التزام پیدا کنند. خب یه اعتقادات بسیار بسیط و آسان، 2 یه احکام شرعیه آسان، 3 اونی که از همه اینا مهمتر است آقا، یعنی از اعتقادات مهمتره، چون اعتقاداتو که همه قبول دارید، گیری نداریم، وظایف و تکالیف دینی هم که انجام میدهیم، اونی که از همه اینا مهمتره اخلاق. اخلاق همون چیزی که متاسفانه اجتماع کنونی ما متاسفانه کم کم دارد فاقد چه میشد؟ اخلاق. اعتقاد دارد، نمازش هم میخوند، اما اخلاقش چیه؟ خلق نداره، اخلاق نداره. قرآن کریم در وصف پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: انک لعلی خلق عظیم. با انه تأکید، خطاب به پیامبر، میگه پیامبر ما به راستی تو بر یک خلق، اخلاق بسیار بزرگ و بلندی هستی. این اخلاق آقا، اجتماع ما امروز احتیاج به اخلاق داره. اگه میبینید بچه های ما متاسفانه ما در تربیت دینی خودمون تو این سالهای اخیر موفق نبودیم، علتش چیست؟ علتش برخی از بد اخلاقی هاست. همه بد اخلاقی کردن، و پدر بد اخلاقی کرده، مادر بد اخلاقی کرده، معلم مدرسه بد اخلاقی کرده، من روحانی بد اخلاقی کردم، هر کس دیگری شما بگید بد اخلاقی کرده، الان این بچه ها زده شدن بعضیشون، یه گسست به وجود آمده. نسل دیروز ما، نسل امروز ما با نسل فردای ما از هم گرفتار یک گسست شدن، نمیتونن با هم رابطه برقرار کنن. من امسال مشرف بودم حج خانه خدا، یه دونه زائر داشتیم، مال همین طرفای شما بود، همین حدود ملکشهر رو اینجا می نشستن. مدینه همون روزای اول یه زن و شوهر بودن، زائر من بوده. خانم آمد تو اتاق ما، یه زن کامله، یه خانمی که سن و سالش کامل بود، آمد تو اتاق، تا شروع به صحبت کرد بغض گلوشو گرفت، دیدم نمیتوند حرف بزنه، زد زیر گریه. خانم گفتم خانم اگر میخوان نمیتونید صحبت کنید برید یه جلسه دیگه بیان، حالتون بهتر بشد. یه قدری گریه کرد، اشکاشو پاک کرد، گفت آقا من و شوهرم دو تا آدم متدینیم، نمازمون، روزمون، وظایف شرعیمون ترک نمیشد، الانم که میبینی دوتایمون آمدیم حج واجب خانه خدا، ولی دوتا دختر دارم، بزرگ سالن، دخترام متاسفانه ضوابط شرعی را هیچ مراعات نمی کنند. اون وقت عشق میریخ خانوم، میگم من چیکار کنم؟ این یک گسسته، یعنی نسل ما، بچه های ما متاسفانه دارن از دست ما میرند. همم مسئولی ما، همه مسئولیم، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه به من چه، ربطی به من نداره. همه مرتکب با هم دست جمعی یه اشتباهاتی رو انجام دادیم، اون اشتباهات موجب شده این بچه ها زده بشن، این بچه ها دیگه حرف کسی رو قبول نکنن، و پدر و مادر داره اشک میریزد. پدرشونم آمد دیدم همینه داستان، پدرم داره گریه میکنه. بزرگترین قصه تو دل این پدر و مادر این بود که خدایا این بچه های ما چرا نماز نمیخونن، چرا ضوابط شرعی، اعتقادات دینی مراعات نمی کنند. و متاسفانه این داستان چیه؟ عمومی است، یعنی یک گسست فرهنگی فکری پیش آمده است. حالا میگن یک بله فضای مجازی هست و چه هست و اونا، همه اینا اثر داره، ما منکر تأثیر هیچ کدامش نیستیم، همه اینا آقا اثر دارد، ولی بزرگترین اثر کمکاری همه ماست. پدر نتوانسته اثر تربیتی خودش رو بگذاره، مادر نتونسته، معلم و روحانی نتونسته، مسئولین خطاهایی کرده اند، انتقال پیدا کرده و برید جلو. یعنی یه عوامل متعددی دست به دست هم داده کار ما رو رسونده به اینجا. حالا باید چه کرد؟ حالا باید از نو شروع کنیم. چجوری یعنی وادار کنیم کسی رو به انجام کاری. الان میخوام اصلاح کنیم، من میخوام بچه خودم رو درست کنم، شما میخوان بچه خودتون رو درست کنید، فکر میکنید از چه راهی باید وارد شیم؟ پدر، مادر، آیا از راه زور، اجبار، اکراه، ضرب، شد، فحش، ناسزا گفتن، از این راه ها باید وارد شیم؟ اینا جواب میده؟ اینا جواب نمیداد، هیچ کدامش جواب نمیداد. یعنی من اگر بچه‌م نماز صبح نمیخوند، با زور برم بالا سرش، دو تا لغتم بزنم بهش، پسر یه نره خر، پاشو نماز دو بخون. خیلی خوب، حالا خیلی احترام کنه، اون رو بلند میشه چی؟ نمازشو میخونه. فردا اگه من تو خونه نباشم دیگه چی؟ بازم میخوند؟ نه دیگه. کار را باید از اساس درست کنیم. آقایون، خانوما، پدران و مادران عزیز، جوانان امروز تو مجلس الحمدلله هستن جوونا، فردا شما هم پدر و مادر میشید انشاءالله. شما هم که پدر و... آقا تنها راه این که بتوانید با بچه هاتون این فاصله هاتون رو کوتاه کنید، کم کنید، تنها راه محبت، اخلاق. یعنی به من، پیش من خانم گریه کرد، گفت چی کار کنم؟ گفتم هیچ. گفت اه هیچی؟ گفتم آره. گفت یعنی بهشون نگم؟ گفتم نه، هیچی نگو. گفت یعنی نگم نماز؟ ببینید بعضی ها هی میگن نماز، قر میزنن بچه، از این قرقر کردن چه میشد؟ خسته میشد. خود این قرقر کردن موجب میشد که بچه از دین فرار کند. گفتم هیچی نمیخواد بگی، اینا دیگه خودشون بلدن، نمازی هست، روزه‌ای هست، تکالیفی هست، شما هیچی نمیخواد بگی، فقط بهشون محبت کن و باشون خوش برخورد و خوش اخلاق باش. البته یه جاهایی یه تلنگرایی لازم است. یکی از علمای اصفهان الان زندن، در قید حیات، حالا اسم نمیبرم، خدا حفظش کنه، 100 سال عمر دارن. ایشون میگفت یه بچه خواهر داشتم، این بچه خواهر من زمان شاه پیوست به کمونیستا، چپیا و توده‌یا و فدائیا و اینا که بزرگترا یادشونه، زمان شاه پیوست به اونا، مدتی هم زمان شاه زندانش کردن و بعد انقلاب آزاد شد و بعد انقلاب هم جزو همونا بود. حالا یه پدر و مادر متدین، نماز شب خون، یه پسر چی؟ کمونیست، منکر خدا، اصلا خدا قبول ندارد تا پیغمبر باشد، تا امیر المومنین باشد، تا معاد باشد، هیچی را قبول نداره. خب گفت بعد انقلابم یه مدت گرفتن و زندانش کرد. بالاخره بعد این که از زندان در آمد، پدر و مادر پیر از دنیا رفتند، مادرش، خانوما گوش کنید، مادرش یه لحاف 40 تیکه، یادشونه آقایون و خانوما، لحافایی که با 40 تا پارچه از اقسام مختلف، میگفت مادرش یه لحاف 40 تیکه برای پسر با دست خودش دوخته بود و داده بود. اون روزا لحافا رو میدادن پنبه میزدن دا اینا دیگه، داده بود، لحاف و پنبه زده بودن، گفته بود این لحاف رو به دست خودم دوختم برای پسرم. می گفت بعد پدر و مادر از زندان که بیرون آمد، آمد دنبال این لحاف چلتیکه، گفت این لحاف رو من می خوام، اینا مادرم با دست خودش برا من چه کرده؟ دوخته. این لحاف برا من عزیزه. می گفت لحاف رو پیدا کردیم و بهش دادیم، گفتیم بیا این لحاف، لحافه که مادرت با دست خودش لحاف چلتیکه برا دوخته. بعد می گفت اتفاقی یه رو آمد خانه ما، این آقا داییش میشه و او جوون خواهرزاده. میگفت آمد خانه ما، گفت دایی جون چطوری؟ گفتم بیا تو عزیزم. آمد داخل، میگفت بهش گفتم دایی جان شما پدر و مادرت چقدر اعتقادات دینی داشتن؟ گفت خیلی مؤمن بودن. گفتم دایی جان یه نماز از مادر ترک شده؟ گفت ابدا، یه رکعت نماز از مادر من ترک نشده، من میدیدم همیشه مادرم نمازشو میخون. گفتم پدرت چی تو؟ گفت بابام هم همینجور، بابام هم همیشه نماز شد. میگفت آروم آروم بهش گفتم دایی جان تویی که آمدی دنبال لحاف چلتیکه‌ای که مادرت با دست خودش برای تو دوخته، دایی جان تو که اینقدر برای مادرت احترام قائلی که میخواهی چون مادرت اینا رو با هم برای تو کوک زده و دوخته یادگار مادر نگهداری، دایی جانم پدر و مادر تو اگه بفهمن تو نماز میخونی، تو اعتقادات دینی پیدا کردی، چقدر خوشحال میشن، چقدر شادمان میشن. میگو من اینا رو همین بهش گفتم، هیچی دیگه. سفره غذایی بود و نشستیم و نهار خوردیم و بعد از ظهر بود، منم رفتم خوابیدم و اینم رفت توی اتاقی این جوان استراحت کنه. بعد که بلند شدم دم اتاق نگاه کردم، دیدم همون جوانی که کمونیست بود، از اعضای رده بالای اینام بود، زمان شاه زندان رفته بود، زمان جمهوری هم گرفته بودن زندانش کرده بودن. می گفت دیدم روبه قبله ایستاده داره نماز می خواد. یعنی برگشت با همین حرف. می گفت وقتی دیدم داره نماز می خوند فوری بلیت مشهد گرفت. گفتم دایی جون می خوام ببرمت مشهد، میای؟ گفت آره میام. هرش داشتم بردمش مشهد زیارت امام رضا. میگفت اون وقتی که میخواستیم بریم حرم، گفتم رسیدیم و حالا مثلا میخوام با هم بریم حرم، گفتم بریم، گفت یخت سب کن خودش آماده کرد. بعد میگه با هم که حرکت کردیم به سمت حرم امام رضا، همین جور که می رفتیم هنوز به حرم نرسیدیم و به سمت حرم داریم میریم. دیدم این بچه دارد زار میزد. همینجور اشکش میاد. دم حرم وایساد زار میزند. آروم آروم بردمش داخل حرم، گریه میکرد میآمد. تا پا زری دیگه اونجا خودش رفت حرفاشو با امام رضا زد و برگشت و تمام. آقایون، خانوما، پدر و مادرا، اگه بچه هایی دارید که متاسفانه میدونم تو خیلی از خانه ها هستن، همین امروز یکی دیگه آمده بود آقا پیش من، میگفت ما سال 80 و چند با تو باز مکه بودیم. این آقام که آمده بود حرفش همین بود، میگفت که بله متشکرم، میگفت من بچه دارم مشکلم همینه. خب این یه مشکل عامه، خیلی ها گرفتارشن، منحصر به یه خانه و دو خانه نیست، ولی خانوما، آقایون، پدرا، مادرا، پدر بزرگا، مادر بزرگا، هیچ از خشونت، اجبار، اکراه، زبان تند، حرف زشت زدن نسبت به این جوانا هیچ کدامشو استفاده نکنید. جواب نمیده، جواب عکس میده. تازه این بچه ها رو زده میکنید. فقط محبت کنید. از محبت خارها گل میشود. فقط محبت. همه از و زبان خوش. عزیزم، جانم، قربونت برم، محبت و زبان خوش. میدونم ناراحت میشید وقتی جوانتون التزامات دینی و مراعات نمی کند، ولی فقط زبان خوش. زور، اجبار، اکراه در مسائل دینی هیچ نتیجه ای نمیداد. آقا هیچ نتیجه ای نمیداد. یعنی اگه کسی یا زورش کنن به یه کار، خیلی خوب، تا زور هست ممکنه یه جوری انجام بده، تا زور برداشته شد دیگه انجام نمیداد. کی شما رو آورده تو مسجد؟ دلت خواسته آمد. اگه دلت نمیخواست نمی آمد. زور و اجبار و اکراهی نیست. قضایای اعتقادی، دین اساسش اعتقاده. قضایای اعتقادی، دینی، التزامات شرعی. دین اصلا آقا چماقی نیست. با ضرب و شتم و زور و اجبار و اکراه و بزن و ببند و بگیر و اینا کسی متدین نمیشد. دین برهان، استدلال. اونایی که میفهمن باید باشون حرف زد، بیدارشون کرد، روشنشون کرد. و محبت، و محبت و دوستی. پیامبر خاتم محمد مصطفی که من و شما امشب به عنوان سالگشت میلاد پیامبر دور هم جمع شده این پیامبر خاتم، اون چه که دین پیامبر رو باعث گسترشش شد مستشرقین، غربیا دو تا حرفو میزنند، میگن یکی شمشیر علی بود. خب امیرالمومنین خیلی شجاع دلاوره، هر جایی وارد میدان میشد فاتح است. مستشرقین میگن یکی شمشیر علی بود، یکی مال خدیجه. ولی ما نمیگیم این دوتا کمک نکرد به پیامبر، هر دو کمک کرد به پیامبر، ولی این دوتا نبود. اونی که دین پیامبر رو ترویج کرد خلق خوش محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. اخلاق پیغمبر خدا بود. دوست و دشمن خلق رسول خدا را می ستادند، ستایش می کردند. دوست و دشمن. بنده خداییست تو جنگ بدر، ابوالمسروق میگه از ابو جهل پرسیدم تو جنگ بدر، گفتم ابو جهل دشمن سرسخت مشرک رسول خدا، میگه ازش پرسیدم، گفتم این محمد راست میگه یا دروغ میگه؟ میگه گفت به خدا، گفت در تمام عمرم یه دروغ ازش نشنیدم، هر چه میگوید راست میگه، هر چه میگوید راست میگه، یک دروغ تا حالا ما از این نشنیدیم. خب دروغ نگفتن یه اخلاقه. من و شما هم همین جوری دروغ نمیگیم. او وقت نمیشه که من دروغ بگم، پدر و مادر دروغ بگن، بعد از بچهشون انتظار داشته باشن بچه دروغ نگه. این میشه مثل قصه اون بابا که اومده بود پیش آقای هاشمزاده، گفته بود که حالا آقای هاشمزاده یا مثل آقای هاشمزاده فرق نمی کنه، گفته بود آقا من این زنم نماز نمی خوند. گفته بود خب زنت نماز نمیخونه، تشویقش کن، چه کن نماز بخون. رفت و آمد گفت آقا همه این کارا رو کردم بازم زنم نماز نمیخونه. گفته بود حالا من دیگه نمیدونم چرا زنت نماز. گفته بود خب چی میگد که نماز نمیخوند؟ گفت آقا یک کلمه حرف میزنن، میگه هر وقت خودت نماز خوندی منم نماز میخونم. خب نمیشه که شوهر به زنش بگه نماز بخون، خودش نماز نمیخونه. ما به بچه هامون میگیم دروغ نگو، خودمون دروغ میگیم، نه یکی نه دوتا. خب بچه که میفهمد دروغ گفتن من و شما را. خب ما خودمون مراعات اخلاق رو نمی کنیم، از بچه هامون توقع داریم ملتزم بشن، نمیشن. اونی که اسلام را جلو برد آقا اخلاق پیامبره. رسول خدا دروغ نمی گفت هیچ وقت، یک دروغ. کسی از پیغمبر خدا سر تا سر عمر پیغمبر نشنید. رسول خدا شما می دونید امانتدار بود، می گفتن اصلا محمده امین. خب امانتدار. مشرکین حتی می آمدن امانتاشونو می گذاشتن پیش رسول خدا، و رسول خدا در امانتا چی؟ خیانت. حتی امانت کافر و مشرک خیانت نکرد. حالا امرو تو اجتماع ما ببینید، شما پول بی صاحب بی زبون دونو دستی کی به دین پس دون میده دیگه؟ میان از من مسئله میپرسن، میگن آقا ما پول داریم نمیتونیم کار کنیم، میشه بدیم به یکی برامون کار کند؟ یک عقد مضاربه‌ای بخوانیم یه سودی به ما بدهد، یخت سودش هم خودش بردارد. میگم اگه عقد مضاربه بخونید خب اشکالی نداره، سرمایه مال یکی، کار مال یکی، سود رو به نسبت توافق تقسیم کنند. مضاربه عقد شرعی است، شرع اجازه میداد. اما پشتش اینو میگم اما آدم عاقل پول بی زبونش رو دستی کسی نمیده. بعد چی؟ بعد بدو به دنبالش بگه پول منو پس بده، اونم پس نمیداد. ما قصمون اینجور شده. کی امروز پول دیگری رو میگیرد که پسش بده؟ امانتداری ما در اجتماع ما شده وقتی یه دونه رفتگر، خب یه اسم دیگه میگن براشون، چی میگن؟ پاکبان. خدا همشون رو سلامت بدارد. خب پاکبانی یه مالی پیدا میکنه که قابل توجه هم هست و اطلاع میدد و به دست صاحبش میرسوند، میان اینا تو رسانه ها میگن. یعنی چی؟ یعنی اینقدر این قصه کم شده که دیگه این یه دونه رو میان رسانه ایش میکنن. ببینید اخلاق، امانتداری، دروغ نگفتن، خوش اخلاقی و خوش برخوردی. پیغمبر خدا با هیچ کس تندی نداشت آقا، با دشمنانش تندی نمی کرد. شما شنیدید تو مکه مشرکین آتش خاکستر رو سر پیغمبر می ریختند؟ شنیدید اینا؟ یه کسی بود تو کوچه پس کوچه های مکه، پیامبر که رد می شد آتش می ریخ سر پیغمبر، وای می زاد آتش می ریخ. بعد یه مدتی دیگه نیمد از سر بام آتش می ریزه. پیامبر گفتن این رفیق ما کجاست؟ رفیق ما نفوش بددا، نبی ادبی کندا. امرو اگه یه نفر به ما فوش بده خب جوابشو میدیم، خصوص اگه تکرار باشه، یعنی یه رو، دو رو، سه رو، هر وقت ما رو میبیند بی ادبی کند. خب یه وقتم ما از کوره در میریم دیگه، جوابشو میدیم یا یخشو میگیریم. هر رو رو سر پیغمبر خاکستر و آتش میریخ. خب بعد دیدن دیگه نمیاد سر پشت بون آتش و خاکستر، گفتن این رفیقمون که از این بالا پشت بام آتش میریخت و خاکستر سر ما کجاستش؟ گفتن یا رسول الله مریض شده، الان تو بستر بیماری نمیتوند بیاد خاکستر و آتش بریزه. فرمودن پس خوبه بریم عیادتش. کسی که خاکستر و آتش، بریم عیادتش. در خانش رو زدن، زنش در رو باز کرد، دید پیامبر خدا، وحشت کرد. حالا پیغمبر میخواد چیکار کنه؟ سلام کردن، گفتن خانم شوهر شما چند روزیست دیگه احوال ما رو نمیپرسه، شنیدم مریض شده. من اومدم احوالشو بپرسم، اجازه میدین بیام تو خونه سر بالینش احوالشو بپرسم؟ گفت بفرمایید تو. پیامبر آمدن بالا سر بسترش نشستن، ترسید میخواد چیکار کنه. حالا که من مریض شدم قدرت ندارم، میخواد دست بندازه گردنم خفم کنه، میخواد بزنه تنبیه هم کنه، میخواد. پیغمبر خدا گفتن برادر ما چند روز دیگه نیومدی، دلمون برات تنگ شد، گفتیم ما بیام احوالت رو بپرسیم، شنیدیم مریضی، حالت چطوره؟ وقتی دید پیغمبر او اون برخورده بدو کرده است، رسول خدا این جور داره جواب میداد. همون جا تو بستر بیماری گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. خلق آقا، اخلاق، نرم خویی، انسانیت، محبت کردن. محبت کنید به همه، منتظر این نباشید یکی مثل خودتون مؤمن و معتقد و نماز خون باشه بهش محبت کنید. همه رو محبت، پیغمبر خدا به همه محبت میکرد. یه خواهر رضایی دارن پیغمبر، دختر حلیمه سعدیه. حلیمه سعدیه مادر رضایی پیغمبر بود دیگه. حلیمه سعدیه آمد و تو مکه و یه شتر داشت با شوهرش، با هم آمدن مکه. زنای قبیله ها، بادیه نشینا می آمدن مکه، بچه های کوچک مکه رو می گرفتن می بردن تو قبیله خودشون شیر می دادن، بزرگ می کردن. بچه که چند سالش می شد از آب و گل در می آمد، می آمدن تحویل خانوادش می دادن. اینا یه چه داشتن؟ یه شتر، یه صلوات بود. میگه من و شوهرم با هم سوار شتر شدیم بیام مکه. از بچه های قریش یه بچه بگیریم ببریم پیش خودمون تو صحرا تو قبیله، من شیرش بدم، یه پولی از خانواده یه بچه بگیریم کمک خرجمون باشد. میگه شترمون راه نمیرفت، خیلی کند راه می رفت. دیر رسیدیم مکه. وقتی رسیدیم بقیه خانوما بچه پولدارا را گرفته بودند و برده بودند. من گفتم دیگه بچه ای نمونده؟ گفتن یکیه. یتیمه کی؟ یتیم عبدالله فقط مونده است، هیچ کس دیگری نیست، فقط یتیم عبدالله. یه بچه یتیمه، چیزی هم اینا ندارن. گفتم باش برم، حالا دیگه چاره ای نیست، این بچه رو من بگیرم. بالاخره یه چیزی میدن کمک هزینه مون میشه. میگه رفتم با مادرش صحبت کردم، مادر قراردادی با من بست و یتیم عبدالله را دادن به من. حلیمه سعدیه میگه، میگه من خودم یه بچه داشتم، شیری که تو سینه داشتم بچه خودم رو به تنهایی سیر نمی کرد. اوضاع اقتصادیمونم بد بد بود، بچه رو گرفتم و با شوهرم سوار همون شتری که راه نمی رفت شدیم که برگردیم تو قبیله خودمون تو بیابون. میگه حالا که این بچه دستمون بود، این شتری که راه نمی رفت اینقدر هموار راه رفت، به سرعت رسیدیم. کجا رسیدیم؟ تو قبیله خودمون. شتره تون می رفت دیگه. خیلی خوب رسیدیم تو زیر چادرهای خودمون، سینه گذاشتم دهان این بچه، گرسنه بود، یتیم عبدالله، شیرش بدم. سینه من که به اندازه بچه خودم شیر نداشت، چنان شیر درش آمد که یتیم عبدالله میخورد، بچه خودمم میخورد. سینه های من پر شیر بود، دو تا بچه دیگرم میتونستم شیر بدم. میگه یه بزغاله داشتیم، این بزغاله ماده ما سینه هاش خشک بود، شیر نمیداد. محمد را که تو چادر آوردیم، شوهرم آمد گفت خانم سینه های بزغاله شیر توش آمده. رفتیم دیدیم بله شیر آمده، دوشیدیم. میگه این بچه را که بردم تو چادرمون تو بیابون، برکت آمد تو زندگی من. اوضاع اقتصادیم به برکت این بچه عوض شد. خوب سال بعد سر سال می آوردن قرارداد رو تمدید می کردن یا بچه رو پس می دادن و می رفتن. میگه سر سال آمدم مکه، رفتم پیش مادر یتیم عبدالله، آمنه بنت وهب. میگه رفتم پیش آمنه گفتم خانم امسال میخوای با ما چی کار کنی؟ امسال اگه میخوای هیچیم ندی نده، ولی این بچه را از ما نگیر، بذار این بچه پیش ما باشد. این برا زندگی من چه آورده؟ برکت و وسعت آورده. تا این بچه آمده ما دیگه مریض نشدیم، تا این بچه آمده حیوانات ما خوب شدن، زیاد شدن. و بگذار این بچه پیش من باشه، هیچی هم میخوای بهم ندی، هیچی ازت نمیخوام، ولی نگیر بچه را از من. میگه مادرش گفت همونی که سال قبل بد دادم امسالم بد میدم، بچه را بازم ببر. میگه دوباره برا سال بعد بچه را آوردم. و این حلیمه سعدیه مادر رضایی پیامبره، پیغمبر خدا رو شیر داده. دختری دارد و پسری، ای حلیمه سعدیه. دختر این حلیمه سعدیه تو مدینه میاد پیش پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. میاد خودشو معرفی میکنه، میگه یا رسول الله من دختر حلیمه سعدیم، یعنی خواهر رضایی پیغمبر خدا میشه. پیغمبر خدا بلند میشن، عباشون رو بر میدارن، زیر پای دختر حلیمه سعدیه پهن میکنن، مینشونندش رو عبای خودشون، خیلی احترامش میکنن. وقتی هم میخواد برد اموالی رو بهش میبخشن، بهش میدن. دختر حلیمه سعدیه مسلمان میشد، به برادرش یه نامه مینویسد، برادر تنی خودش یه نامه مینویسد، برادر پاشو بیا اینجا، این برادر رضایی ما الان دیگه خیلی اوضاعش خوب شده، منم خیلی احترام کرد، من که آمدم پیشش خیلی احترامم کرد، و تو هم پاشو بیا اینجا. پسر حلیمه سعدیم با نامه برادرش خواهرش بلند شد، برادرم آمد مدینه پیش پیغمبر، وارد شد، سلام کرد، پیامبر جوابشو دادن، گفت من پسر حلیمه سعدیم، مادر رضایی شما، یعنی من برادر رضایی شما هستم. پیغمبر خدا خیلی محلش نذاشتن، به قول شما تحویلش نگرفتن. خب تحویلش نگرفتن، بلند شد رفت. اصحاب پیغمبر بودن دور پیغمبر، گفتن یا رسول الله پس چرا همچی کردی؟ خواهر رضایی آمد، دختر حلیمه سعدیه، اوقدر احترامش کردی. برادر رضایی آمد، پسر حلیمه سعدیه، اینو تحویلش نگرفتی. چرا فرق گذاشتی؟ پیغمبر خدا فرمودن چون این دختر به پدرش خیلی خدمت کرد. دختر به پدرش خدمت کرد، اما این پسره محلی به پدر و مادرش نمیگذاش، خدمتی به پدر و مادرش که پیر شده بودند پسر خدمتی نمیکرد، اما دختر چرا؟ به همین خاطر به دختر حلیمه سعدیه من احترام وافری گذاشتم. قصه اخلاق بود آقا، الانم اخلاق، فقط اخلاق، به غیر اخلاق هیچی جواب نمیده، به غیر محبت، به غیر دوستی. با همه دوستی کنید. بعضی وقتا سر درس رفقای من اهل علمن، بزرگوارن، روحانین، علمان، از من میپرسه، میگه من آقا آمدم از مسجد بیرون، یه خانمی میرسه وضعیت حجابش اینا مثلا درست نیست، از من سوال میکند چیکار کنم؟ میگم وای میسی خیلی با احترام و ادب جوابشو بده. میگه خب آخه حجابش درست نیست. میگم نباش، شما باید وایسی جوابشو بدی. آروم آروم تو جوابشو دادی، قانعش کردی، حجابش هم چه میشد؟ آروم آروم در دراز مدت درست میشه. اما اگه تو گفتی خانم برو اول حجاب تو درست کن بعد بیا از من شیخ سوال کن، این حرفا ندارد. جواب مردمو بدید با خوشخلقی، خیلی هم بهش احترام بذار. توجه میکنید؟ این داستان آقا، اخلاق، انسانیت. امروز اگر ما رو مدار اخلاق و انسانیت بریم جلو درست میشد کارهامون، اما اگر از مدار اخلاق، محبت، انسانیت عدول کردیم، نه، کسی بهمون اعتنایی نمی کنه و ما متاسفانه اخلاق رو زیر پا گذاشتیم و اخلاق پیغمبر، دین پیغمبر خدا رو جلو برد. یه وقت داشتن مجازات میکردند یهودیا را، پیغمبر جبرئیل نازل شد یا رسول الله این یهودیه رو مجازاتش نکنید. گفتن چرا؟ گفت این یهودی سخاوتمنده، دست و ریزش داره به دیگران. چی؟ یهودی ها رو نمیدونم باشون بودید یا نبودید، یهودی جماعت ضرب المثل به چیز؟ ضرب المثل به خصته. خب یهودی چیز به کسی بدهد؟ بله، یه چیز عجیبیست. اون وقت این یهودی بخشنده بوده، به دیگران کمک میکرده، سخاوتمند بوده. وقتی نوبت مجازات شد، رسول خدا گفتن اینو مجازات نکنید، رهاش کنید بره. وقتی دید ولش کردن، آمد جلو گفت ای محمد، چرا منو مجازات نکردی؟ گفتن چون تو سخاوتمندی، بخشنده ای، به دیگران میدی. گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفتن جبرئیل نازل شد گفت تو این خصوصیت رو داری. گفت خدای تو جود و سخاوت و بخشندگی رو دوست داره، کمک به دیگران رو دوست دارد. فرمودن بله، خدای من لا یدخل الجنه الا السخی، هیچ کی وارد بهش نمیشه مگه سخی باشه، سخاوتمندان، سخاوتمندان وارد بهش میشن. گفت خدای تو سخاوتمندان رو دوست دارد؟ فرمودن بله دوست داره. گفت من ایمان میارم به تو. شهادتین رو گفت، یهودی مسلمان شد. اینه آقا. یکی هم از امام صادق برادون بگم، شب میلاد امام صادق هم هست، یه صلوات بفرست. آقایون، شیوه همه ائمه ما از امام اول اسدالله الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وصی بر حق پیامبر، تا ائمه بعد، همه این بوده است. شبانه شبانه در خانه فقرا آذوقه و پول و مایحتاج تقسیم می‌کردند. شبانه خداشون میرفتن تقسیم میکردن. امیر المومنین خودش، امام سجاد رو سنگ مرد شورخونه که بودن، داشتن امام سجاد رو غسل میدادن. خب میدونی مساجد سبعه امام سجاد پینه بسته بود، یعنی پیشانی، کف دوتا دست، زانوها، سر انگشت در اثر عبادت و نماز خوندن زیاد. پشت گرده امام سجادم پینه بسته بود، پشت گرده. یکی دید گفت آقا پشت، از امام باقر پرسید پسرشون، گفت آقا پشت گرده بابادم پینه بسته، این پشت گرده چرا پینه بسته؟ امام سجاد، علی ابن الحسین علیه السلام، زین العابدین، امام باقر فرمودن این جای اون بارهایی است که پدرم شبانه به دوش میکشید و میرفت و بین فقرا تقسیم میکرد. فقرای شهر مدینه 400 خانواده تو شهر مدینه نانخور امام سجاد بودن، نه یکی یا دوتا، با 400 تا. این سنت ائمه ماست. امام جواد 500 خانواده در شهر مدینه نانخور امام جوادند و اینا را شبانه خود امام در خانهشون میرسوند. امام صادق راوی میگه نیمه های شب قبل سحر بود، داشتم رد میشدم، دیدم از خانه امام صادق یکی آمد بیرون، یه باری هم پشت گردشه. گفتم نکند دزد چیزی است خانه امامو زده. دنبالش رفتم، یه قدری که دنبالش رفتم دیدم صدام زد، گفت فلانی تویی؟ دیدم خود امام صادقه، خود جعفر ابن محمد. گفتم بله آقا منم. گفتن آمدی دنبال من راه افتادی که چه؟ گفت آقا من که نمیدونستم شما هستید. گفتم این کی از خانه شما بیرون آمد؟ تعقیبش کردم. گفتن خب بیا جلو. آمدم جلو، دیدم یه باری پشت گرده امام صادق. گفتم آقا بار دونو میدید من بیارم کمک دون کنم؟ گفتن نه خودم باید ببرم. گفتم خب آقا کجا میرین؟ گفتن خب اگه میخوای دنبالم بیای که میفهمی کجا میرم. دیدم رفتن بین فقرا، فقرا در یه منطقه ای خابیده بودند، اینایی که نه خونه داشتن نه زندگی، خابیده بودند. امام بالا سر هر نفری از این فقرا که خواب بودند یه قرص نان میگذاش و یه درهمی پول، بالا سر همشون گذاشتن، کیسه تمام شد، تکوندن، برگشتن. میگه تو برگشتن من به امام صادق گفتم آقا هیچ چه کاری بود کردی؟ گفتن اینا رو بهشون کمک کردم. میگه گفتم آقا اینا هیچ کدوم شما را قبول ندارند، اهل ولایت شما نیستند. فرمودن باشه، خودم میدونم اینا ولایت ما را قبول ندارند، فقیر که هستن، من بهشون کمک کردم. اگه اهل ولایت ما بودند من تمام اموالم رو با اینا تقسیم میکردم. این امام صادق ماست، دستگیری از همه، کمک به همه. توجه کردید؟ من و شما امروز خانوما آقایون در شرایط فعلی هر کسی میتواند به هر کس، مؤمن، منضبط، کسی که مراعات می کند مسائل شرعی را، اینا اولویت دارن. اونایی هم که نمی کنند باید اگه می تونی بهشون کمک کنی کمک کن. دستگیری به همه، کمک به همه. کمک شما نگی خب آخه ما که پول نداریم. آقا همه کمک ها پولی نیست که. یه کمک اینه یه سر خیابون یکی وایساده سوارش میکنه، یه کمک اینه یه کسی را آمدن دخترش را خواستگاری، شما خوب خانواده و دختر را میگی تا دختر را بیان بگیرن وردارن برن. کمک ها انواع و اقسام دارد، همه یه کمک ها مالی نیست. خیلی جا کمک ها کمک های آبرویی است. شما آبروی کی را میخری؟ آبروی یکی را میخری؟ خانم آقا قصه مرحوم قوام که یادت نرفته؟ دزد آمده بود تو خونش قالیچه رو ببرد، عده‌ای هم دیده بودن که دزده، خود قوامم بیدار شده بود، قوام یه روزخونا تهرونه، بیدار شده بود دیده بود دزده قالیچه رو ورداشت و میخواد برد، رفت بیرون گرفتنش اووردنش، آقا قالیچه شما رو دزدیده بود ما دیدیمش. گفت قالیچه منو ندزدیده بود، قالیچه منو بهش فروخته بودم، تازه آقا جونم قالیچه رو که بهت فروختم بردی جفت بهت فروختم، چرا یه تاشو بردی؟ رفت اون یه تارم اوورد گذاشت بغلش، گفت این دو جفت قالیچه، برو عزیزم به سلامت، این دوز نیست که، این قالیچه رو بهش فروخته بودم. اینا نگاه کردن قوامو گفتن چی داره میگه آخه نصف شب؟ گفتن آقا مطمئنی؟ گفت بله آقا پولشو گرفته بودم، بذارید بره، جفتشم بهش داد رفت. رفت از خونه بیرون، فردا برگشت دزده، دزده فردا برگشت. دزدام و روزا معرفت داشتن و دزده برگشت خودش، در خونه قوام و زد، قالیچه رو آورد، گفت آقا دیشب آبرو منو خریدی، نگذاشتی منو ببرن، منو ببخش، عذرخواهی میکنم، این قالیچه ها تو پس داد. قوام سید روزخون تهران گفت قالیچه ها رو وردار برو بفروش، یه سرمایه کن، یه کاری بکن، دزدی دیگه نمیخواد بکن، دزدی دیگه نکن، این قالیچه حالا تو خونه ما باشه یا نباشه، تو برو بفروش، با این پول یه کاسبی را منداز، دیگه دزدی نکن، کاسبی بکن. هیچی، مرده شد کاسب با پول قالیچه ها. بعدها حتی پول قالیچه ها را آمد پس داد. آقا اخلاق، آقای متدین، خانم متدین، مادر متدین، اگه یه دختر میبینی حجابش درست نیست فوشش نده، تندی باش نکن خانومم، بد اخلاقی باش نکن، عکسش محبتش کن، محبت تا بیاد سمت تو، او وقت که آمد سمت تو با محبت، او وقت بهش بگو عزیزم تو به این خوبی، به این خوشگلی، به این بهتر نیست یه حجاب دار، آروم آروم، یه دفعه نخواهید همه کارا درست بشه، آروم آروم. عرض من همین، ببخشید وقتم گذشت. آقای هاشم زاده اول به من گفته بود یه ساعت، آقای هاشم زاده، این آقای هاشم زاده آقا از قبل ولادت این آقازاده بزرگوار ما با باباش هم درس بودیم، 40 سالتون شده آقای هاشم زاده یا نه؟ آن شده؟ بیش از 40 سال پیش حدود، بله، ما با پدرش اصفهان هم درس بودیم و رفیق بودیم و خدا پدرشون رو هم به سلامت بدارد. علی حال من جایی نمیرم، یعنی نمیتونم که برم، دیگه پیر شدم. گفت چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو، دیگه ازمون نمیاد، پیر شدی. علی آقای هاشم زاده گفتند من به واسطه اون رفاقت دیرینی که با پدرش داشتم نتونستم بهش نبگم، و این بار دومه که من تو این مسجد مزاحم آقایون میشم و میام. به نظرم 10-15 سال پیشم یه مجلس دیگه اینجا خدمت شما بودیم و دعوت آقای هاشم زاده رو اجابت کردم و اومدم بین شما، و دیگه حالا سعادت من بود که امشب به ساحت قدس پیامبر خاتم محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق رئیس مذهب علیه الصلاه و السلام عرض ادب بکنم. یه امانتم میخوام پیش شما بذارم و برم. امانت منم پیش شما این سید اولاد پیغمبر آقای هاشم زاده، مواظب این جوجه زهرا باشین و اذیتش نکنید. یه وقت یکی از رفقامونو میخواستیم بفرستیم یه مسجد پیش نماز بشد، بعد اون مسجد یه آقای اونجا نماز میخوند، میگفتن همه فساد و فتنه ای که تو اون مسجده زیر سر این آقاست. از باب اتفاق اون آقا با ما یه آشناگی داشت، میشناختمش، صداش زدم آمد. گفتم حاجی فلان؟ گفت بله. گفتم این سید اولاد پیغمبر رو من به دست تو میسپارم و یه وقت کسی اذیتش نکنه. حالا همه فتنه ها رو خودش میکرد، اذیت و آزار مال خودش بود، ما او سید رو سپردیم دست خود او، کسی که اذیت و آزار میکرد. گفتیم مواظبش باش، این جوجه زهراست، کسی اذیت و آزارش نکند و تو مراقبش باش. اتفاقا با همین حرف که ما به او زدیم، او شد مراقب اون آقا. حواستون هست؟ از محبت خارها گل می شود. یعنی با همین که ما بهش گفتیم ما اینو سپردیم دست تو، برگشت. ما تو محلمون یکی رو داریم، میگه آقا من میخواستم برم مکه، یه دوز تو محلمون بود، همه هم میدونستن این دوزه خونه خالی میکند. میگفت میخواستم برم مکه، دوزه رو صداش زدم، گفتم بیا اینجا، من دارم میرم خونه خدا حج دعات کنم، این کلید خونه ما، تو مواظب خونه ما باش. میگه کلید رو دادم دست دوزه، گفتم تو مواظب خونه ما باش تا من برگردم. میگه وقتی برگشتم هیچی از خونه کم نشده بود، دزده کلید اومد تحویل داد. گفت خدا الهی که بگم چی کارت کند، این یه ما چه به من گذشت تا تو آمدی تا امانت دا بد پس بدم. حواستون هست؟ بعضی وقتا حتی از راه‌های اینجوری باید استفاده کرد. اونایدون که معلم بودید، خانوما و آقایون، سر کلاس معلما نماینده میخوان تعیین کنن، بهترین راه نماینده بچه ها رو ساکت کنه اونه که شیطون ترین بچه را بگن عزیزم بیا جلو، شما مسئول کلاس، نماینده کلاس، یعنی اونی که از همه بدتره را بشین مسئولیت رو بدید، ببینید چه جور برادون بیا. حالا شما که همه دون خوبید، بزرگوارید، ما این جوجه زهرام 20 سال آقای هاشم زاده اینجاییم، 16 سال 17 سال ما اینا سپردیمش دست شما، امانت ما مراقبش باشید، اذیتش کسی نکند، آزارش نکنه، خیلی فعال، زرنگ، عاقل، داناست، خوب اداره کرده اینجا را، ساخت و به حمدالله یه پایگاه دینیش کرده. شما مراقبش باشید و حواستون بهش باشد. محبت در حق این جوجه های زهرا، محبت در حق زهرا و پیامبر است و جای دوری نخواهد رفت. پیامبر خدا فرمودند هر کسی در حق فرزندان من محبت کند من در حق او جبران خواهم کرد. قصه اون مجوسیه را هم که دیگه بلدید آقای هاشمزاده برادون میگن که یه زن علویه در یکی از شهرها بچه یتیم داشت و رفت پیش این علامه هلی نقل میکنه، رفت پیش قاضی القضات مسلمین و گفت من علویم و کمکم کن و با بچه های یتیمم اینجام و چیزی ندارم. قاضی القضات مسلمین گفت خب تو علویه هستی، ما میخوام سهم سادات بدیم، شاهد برو دوتا بیار که تو علویه هستی فقیرم هستی تا ما بهت کمک کنیم. خب زن آبرودار علویه شاهدی نداشت، آمد بیرون. همین که آمد بیرون یه مرد مجوسی بهش برخورد کرد. مجوسیه دید این خانومو، فهمید مشکل دارد، بهش گفت خانوم خودت و بچه هات بیا خانه ما. رفت خودش و بچه هاش رو آورد تو خانه خودش و بهترین اتاق رو بهشون داد و غذا داد و همه چی. مرد مجوسی اینا رو کمک کرد، تو خانه خودش سکونت داد. شب خواب دید پیامبر خاتم محمد مصطفی آمدن پیشش تو خوابش، ازش تشکر کرد. گفتن ای مرد من از تو و همسرت متشکرم که ای فرزند منو پناه دادید، قضا دادید، جا دادید، من از شماها تشکر میکنم. بیدار شد شروع کرد گریه کردن. اینقدر گریه کرد همسرش از خواب بیدار شد، گفت چه ده؟ گفت خواب پیامبر مسلمونا رو دیدم. آمد از این تشکر کرد که این علویه رو راه دادیم تو خانه و غذا بهشون دادیم. زنم شروع کرد گریه کردن. از گریه این دوتا زن علویه بیدار شد، آمد گفت اتفاقی افتاده؟ گفت نه، خواب جدت رو دیدم. آمد تشکر کرد. حالا که جدت آمده از من تشکر کرده، من میخوام مسلمان بشم. همون نیمه شب زن علویه شهادت این را برای مرد و زن مجوسی خواند و این زن و مرد مجوسی نیمه شب مسلمان شد. آقایون خانوما، فقط اخلاق، انسانیت، محبت، پیام پیامبر خاتم و امام صادق اینه. انسانیت، محبت، کمک، دستگیری به دیگران و نرم خویی، خوش اخلاقی. عرض من تمام. شب عید که دیگه نباید مصیبتی بخوانیم، شب عیده. ولی بی اسم امام حسینم که منبر نمک نداره که، پس یک کلمه، یک کلمه. امام حسین، سپاهیان هر که رسیدن به سپاه امام حسین 1000 نفر بودن، تو بیابون تشنه بودن. تا رسیدن آقا از قبل گفته بودن آب آماده کنید. به اصحابشون گفتن سپاه هر را آب بدید، اسباشونم آب بدید. همه را سیراب کردن. هری که دشمن حسینه راه بر حسین بسته است. یکی از این سپاه هور این شترش لنگ میزد، دیر رسید، با فاصله رسید، ساعتی بعد سپاه رسید. دید سپاه هور همه آب خوردن، استراحت کردن، این رسید داد زد تشنمه، کسی نیست به من آب بدهد. یهو دید حسین علیه السلام خودش مشک آب رو گرفته است، از خیمه آمد بیرون، گفت بیا عزیزم تشنه هستی، بیا آبت بدم. مشک آب رو گرفتن، مشک آب بزرگ دهانش، باید دهانه را خم کنن تا آب کم بیاد، کسی که میخواد آب بخوره بتونه از دهانه آب بخوره. خود حسین مشک رو دهانش رو گرفت، گذاشت دهانش، بیا آب سیرابت میکنم. خودش آب دادن، حیوانش هم آب دادن. گفتن سیراب شدی؟ گفت بله آقا، دستت درد نکند. خود امام حسین آب دادن به دشمنشون. اما اینا با حسین چه کردن؟ روز عاشورا حسین برای خودش طلب آب نکرد، اما شاید برای طفل شیرخوارش طلب آب کرده باشد. اما آیا طفل شیرخوار را آب دادند یا این تیر سه شعله ای بود که بر گلوی علی اصغر علی لعنت الله علی القوم الظالم